که دعوت میکنم به طور مستقیم شنونده اون باشید. انشاءالله که بشنوید و مورد استفاده شما بزرگواران هم قرار بگیره. سرزمین من.
سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما همراهان و دوستداران تاریخ و فرهنگ ایران زمین. لحظاتتون سرشار از شادکامی. در این نیمروز زیبای پاییزی افتخار داریم که از طریق امواج رادیویی شبکه فرهنگ همراه لحظه هاتون باشیم در برنامه زندگی سرزمین من. سرزمین من همه روزه به جز جمعه ها در همین ساعت تقدیم حضورتون میشه. این برنامه فرصتیه برای بازخوانی تاریخ و تمدن کشورمون ایران سربلند. لطفاً ما رو تا یک ساعت آینده همراهی کنید. اما همراهان شما در این برنامه: تهیه کننده محمد رضا حاج‌حیدری، صدا بردار مهدی گودرزی، هماهنگی برنامه فروزان امیدی. و من سید دانیال معنوی. امروز میتونید در برنامه زنده سرزمین من از تاریخچه شهر و روستاتون بگید و اینکه شکل گیریش به چه دوره‌ای و چه زمانی از تاریخ برمیگرده. دو شماره تلفن در اختیارتونه: 220-485 و 220-58-800. و سامانه پیامکی ما 30558. در جنوب شرق ایران، در استان کرمان، شهری کوچک ولی با تاریخ بسیار کهن به نام جیرفت قرار گرفته. این منطقه به دلیل موقعیت خاص طبیعیش که اون رو کاملا به محاصره در آورده، تا چند دهه پیش از تحقیقاتی که باستانشناسان انجام نداده بودند و به دور مانده بود از این تحقیقات، بالاخره صورت گرفت تا اینکه سرانجام بر حسب اتفاق آثار فراوانی از تمدن ناشناخته‌ای در جلگه حلیل رود از زیر خاک سر بیرون آورد. تمدنی که از سپیددم بشریت منشأ می‌گیره. درباره تمدن حوزه حلیل رود در بخش کهندیار گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر محمد رضا حدادیان، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت به حضرت علی و شنوندگان خوب برنامه رادیو فرهنگ. خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز هستم.
سپاسگزارم وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. من مقدمه کوتاه عرض کردم آقای دکتر حدادیان، اما خوبه که کاملتر و جامع‌تر از زبان شما بشنویم درباره تمدن حوزه حلیل رود. بفرمایید.
متشکرم. سپاس از اینکه یه مقدمه خیلی کلی رو در حوزه تمدن ارزشمند جنوب شرق ایران اشاره فرمودید که به درستی بود. خب من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که تمدن بزرگ ایران شامل فلات بزرگ و پهناوری هست که هر بخشی از این حوزه های فرهنگی ایران ما اگر قدم بزنیم تحقیق و تفحصی داشته باشیم می توانیم به عظمت و فرهنگ کهن ایران تحقیقات جامعی رو هم در حوزه های دانشگاهی و هم در حوزه های گزارشات و مطالعات باستان شناسی که خیلی از سالهای دور هیئت‌های زیادی در ایران کاوش کردن و بررسی تحقیقات زیادی داشتن، همه اینها نشان از یک تمدن عظیمی است که به نام تمدن بزرگ ایران در این فلات جا گرفته.
بله.
اما آنچه که اهمیت داره تمدن کهن یا تمدن جنوب شرق ایران جیرفت است که جناب‌عالی فرمودید. من اشاره بکنم که تمدن جیرفت یک روستایی به نام کناسندر که در نزدیکی جیرفت برای اولین بار توسط استاد جلیل القدر که جا دارد اینجا از این بزرگوار اسم ببریم، جناب آقای استاد ارجمند دکتر یوسف مجیدزاده که حق استادی به گردن جامعه باستانشناسی ایران داره، ایشون مطالعات و کاوش‌های باستانشناسی خود رو در منطقه جنوب شرق ایران در منطقه کنارسندل آغاز کرد. کاوش‌های این استاد ارجمند بود که باعث شد که در حوزه بزرگ حلیزرود که یک منطقه کاملا حاصلخیز بوده که ما هرچی داریم از رودخانه حاصلخیز حلیزرود هست که در منطقه جنوب شرق ایران با طول رودخانه حدود 390 کیلومتر که به عنوان بزرگترین رود جنوب شرق ایران از بلندی های کوه شاه تا به تالاب جازموریان امتداد داره و حوزه فرهنگی و تمدنی حلیزرود رو در خودش جا داده. امروزه خیلی از محققین بر این عقیده پافشاری میکنن که بزرگترین تمدن ها در کنار رودخانه های پر آب و مناطق حاصلخیز واقع شده. من میتونم بحث تمدن بزرگ بین النهرین رو مثال بزنم که رودخانه های فرات و دجله از بزرگترین رودخانه های پر آب هستن که تمدن های همچون تمدن بابل، تمدن آشور و تمدن دولت شهرهای سومه در اون منطقه بوده و آثار ارزشمندی از اون منطقه به دست اومده. یا رودخانه نیل که از بزرگترین رودخانه های قاره افریقا هست که تمدن مصر رو در خود جا داده. و همینطور رودخانه کارون که در منطقه جنوب غرب ما هم از بزرگترین مناطق و آثار ارزشمند تمدن شوش و تمدن ایران رو در خودش جا داده. لذا رودخانه حلیزرود به عنوان یک نقش محوریت در شکل‌گیری تمدن جیروب در خودش به قول معروف این کار رو نهادینه کرد و باعث شد که همین تمدن جیروف که به عنوان یک تمدن عظیم در منطقه جنوب شرق ایران از اون نام برده میشه امروزه در سطح دنیا معرفی بشه. من میخوام از این تمدن مهمترین موضوعاتی که به دست اومده خدمت حضرت عالی و دوستان عرض کنم. تمدن جیروف دستاورد هم معماری داشت، هم خدمت شما عرض کنم تمدن حوزه‌های فرهنگی داشت که مهمترین اون آثار ارزشمند و ظروفی بوده که مخصوص ظروف نقش‌مایه‌های انسانی، گیاهی، جانوری و هندسی بر روی ظروف بوده که این ظروف اکثرا از جنس سنگ‌های کلوری و سنگ‌های لاجورد و مرمر بوده که یا سنگ‌های صابونی ما در اصطلاح به قول معروف باستان شناسی از اون نام میبریم. این نقش‌مایه‌ها روی این آثار دیده میشه که آقای دکتر یوسف مجیدزاده برای نخستین بار در مجله باستان شناسی و تاریخ ایران و اندک زمانی پس از آن در مجله مشهور فرانسوی آرکولوژیا در شماره ماه آوریل سال 2003 معرفی شد.
نه.
که در بهار سال 1382 کتاب نفیس جیرو کهن‌ترین تمدن شرق به سه زبان فارسی، فرانسه و انگلیسی منتشر گشت.
درسته.
و این نشون میده که اهمیت و ارزش این تمدن به حدی بوده که در مجلات معتبر فرانسه این تمدن عظیم و ارزشمند خدمت شما عرض کنم به عنوان یک تمدن کهن در مجلات روز دانشگاه های فرانسه به چاپ رسید.
آی دکتر حدادیان، اشاره به قدمت این تمدن کردید. یه دستخطی در جیروف پیدا شده بود که گویا میگن قدمتش حتی بیشتر از دستخطی است که در بین النهرین پیدا شده. این واقعیت داره؟
خدمت شما عرض کنم که برادر بزرگوارم آقای فرانسوا دوست، من چند دقیقه قبل هم یک کنفرانس تصویری با ایشون داشتم. خب ایشون رو بس همین منطقه جنوب شرق ایران کار کرده و من میتونم اینطوری بگم جواب سوال شما رو که این منطقه‌ای که در متون سومری هم اونم ارته نام برده میشه، البته بحث صحت این هم باید تحقیقات و کاوش‌ها و اجازه بدیم که این دستنوشته ها کاملا تحلیل بشه، چون به عنوان پیش ترجمه اینا کار شده و به عنوان اولین سندهای نگارش ایران هستن که نمونه اینها رو ما در کل ایران حدودا بیش از 7 تا 8 نقطه بیشتر به دست نیومده. نمونه این رو من میتونم در کنار در شهر سوخته بگم که متعلق به هزاره سوم قبل از میلاد هست، یک نمونه به دست اومده، یا در تپه یحیای همین استان کرمان تعدادی به دست اومده، در شهر در تپه سیالک کاشان و همینطور در تپه شوش و تپه ملیان و تپه ازبکی و همینطور تپه سفالین در استان تهران نزدیک ورامین. همه این داده هایی که خدمت شما عرض کردم عنوان اولین سیستم های آغاز نگارش هست که من میتونم بگم که ارتباط فرهنگی و دوستی با بین النهرین داشته و میتونه به عنوان کریدور و راه تجارتی بوده که ما رو از تمدن جنوب شرق ایران هم به سمت سند ایندوس منطقه پاکستان و هند و همینطور به سمت بین النهرین که تمدن دولت شهرهای سومر را در جنوب بین النهرین داشتیم در حال مرتبط میکنه. و این جامع ترین مقاله من میتونم بگم که آقای جان هالدن استاد دانشگاه میشیگان در سال 1981 خط ترسیمی از ارتباطات فرهنگی و سیستم‌های آغاز نگارش رو در اون مقاله به عنوان سیاست و تجارت پرف ایلامی به وضوح در این مقاله به تفصیل کشیده.
بله. آقای دکتر محمد رضا حدادیان استاد دانشگاه، نظر و توضیحات شما رو شنیدیم. سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنم در بخش کهندیار.
خدا
حافظ. خب امروزه در بسیاری از کشورها بایگانی اسناد ملی از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، تا جایی که یکی از شاخصهای توسعه فرهنگی در کشورها به میزان اسنادیه که در آرشیو ملی اون کشور نگهداری میشه. در کشور عزیزمون سازمان اسناد ملی وظیفه نگهداری صیانت و در زمان لزوم دسترسی آسان برای پژوهشگران رو بر عهده داره. در بخش ایران به روایت اسناد با یکی دیگر از اسنادی که در سازمان اسناد و کتابخانه ملی نگهداری میشه آشنا میشیم و همراه میشیم با جناب آقای حامد ایرانشاهی، مدیر کل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
در دوره زمامداری ناصرالدین شاه، شاه سفرهایی به مناطقی از ایران داشت که یکی از اون سفرها سفر شاه به منطقه عراق عجم هست. عراق عجم برای کسانی که با این مفهوم آشنا نیستن عرض میکنم یک محدوده است از مناطق مرکزی ایران که تا نزدیکی های اصفهان، تا از این ور تا نزدیکی های همدان و از این طرف تا نزدیکی های تهران رو در بر میگیره و عراق امروزی که وچه تصمیرش از همون بحث عراق عجم اومده تقریبا در مرکز این منطقه عراق عجم قرار داره. سفر ناصرالدین‌شاه به عراق عجم یکی از سفرهای منطقه‌ای ناصرالدین‌شاه در عصر قاجار. ناصرالدین‌شاه در چند آلبوم ویوتاد به سفرش به عراق عجم اشاره کرده و گزارشاتی در آلبوم‌های بیوتا از این سفرها ارائه داده. برای شنوندگان عزیزی که با مفهوم آلبوم بیوتا آشنا نیستن رو عرض می‌کنم، چون دفعات قبل من یک معرفی اجمالی از آلبوم بیوتا داشتم. آلبوم بیوتا در واقع آلبوم هایی است که مکاتبات مربوط به شخص شاه و دربار در اون ثبت و ضبط می‌شده. این مکاتبات همیشه مکاتبات رسمی نبودن، بعضن گزارشات سفر، نامه‌های وارده و خارجه، عرض به حضورتون، مثالی از این دست توی بیوتاد هست. خب در بیوتاد اطلاعات خوبی از سفرنامه ناصرالدین شاه به عراق عجم ما داریم که در واقع ناصرالدین شاه سفرش رو از همون قم آغاز میکنه تا به نزدیکی های محلات میاد، از محلات به منطقه کمره یا همون خمر میاد و بعد به نزدیکی عراق میره و از اونجا تا نزدیک همدان پیش میره و از مسیر ساوه به تهران برمیگرده. نقشه هم در اون زمان از این سفر ترسیم شده که الان در آرشیو ملی ایران نگهداری میشه و به خوبی این سفر رو توضیح دادن. در بیوتا ذکر مشخصی از شب به شب و روز به روز این سفر ارائه داده که ناصرالدین شاه کجا اومده و با کی دیدار کرده، از اسامی خوانین محلی تا اسامی مناطق تا اسامی رودخانه ها، همه اطلاعات جغرافیایی اون دوره در این گزارشات روزانه موجود هست و الان در حال حاضر هم با مراجعه به آرشیو ملی ایران در دسترس است. البته در کتب و آثار تألیفاتی هم به این سفرنامه ها اشاره شده و سفرنامه عراق عجم هم یکی از اون سفرهاست که منتشر شده. ناصرالدین شاه در این سفرها هم از مناطق ایران بازدید میکرده، هم به امور مملکتی و قوانین ایالات و ولایات بازرسی و بررسی خودش رو انجام میداده و هم از اوضاع احوال مملکتی آگاه میشده. این سفرها جز سفرهای مهم هست. بحث عراق عجم و سفرنامه ناصرالدین شاه به عراق عجم هم یکی از سفرنامه های مهمی است که ناصرالدین شاه که در مجموعه بیوتات سلطنتی موجود هست و بسیار خواندنی و شنیدنی است. از پژوهشگران و مخاطبان دعوت به عمل میارم که در صورت که علاقه‌مندن اطلاعات بیشتری راجع به این سفرنامه و اتراق ناصرالدین شاه در مناطق ایران بدونن به آرشیو ملی ایران مراجعه کنن و از تالار پژوهش اسنا این مجموعه اسناد ارزشمند رو بخوان و البته کتاب سفرنامه عجم ناصرالدین شاه اطلاعات خوبی در این زمینه به مخاطبان ارائه میده.
سپاس از جناب آقای حامد ایرانشاهی، مدیر کل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی در بخش ایران به روایت اسناد. رادیو فرهنگ، گروه تاریخ و اندیشه، سرزمین من. تبرقی در تاریخ ایران زمین. از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 13 تا 14. موزه ها از معدود مراکز حافظ یادگاران نسل گذشته و در حقیقت فرزندان هنر و تاریخ هستند. هر یک از اشیای داخل موزه در عین بیزبانی به هزاران زبان سخن میگن، چون اسناد معتبری از هنر، فرهنگ و تاریخ رو به نوعی ارائه میدن. اما در این بخش، یعنی بخش گنجینه، همراه میشیم با جناب آقای رضا دبیری نژاد، کارشناس موزه. آقای دبیری نژاد، سلام بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همین شنوندگان عزیزتون.
وقتتون بخیر باشه. خب امروز قرار هست که کدام یکی از موزه های کشورمون معرفی بشه در این بخش؟
خب امروز میخوام باز در کنار موزه که دیروز معرفی کردم، یه موزه دیگه هست. یعنی ما دیروز موزه پمپ بنزین رو در دروازه دولت تهران معرفی کردیم و درست. این سر نفش این پمپ بنزین یه کوچه است به اسم کوچه فیات که به خاطر پمپ بنزینه نامگذاری شده.
آقای دبیری نژاد، دیروز یه پیامک داشتیم فرصت نشد من بخونمش. نشانی دقیق این موزه رو خواسته بودن.
دیروز گفتم خیابون سعدی شمالی، پایین تر از خیابون انقلاب اسلامی، یعنی بعد از زیرگذر خیابون سعدی به سعدی شمالی به مفتح، ابتدای کوچه فیات، موزه پمپ بنزین تهران.
بسیار عمل.
حالا انتهای همین کوچه فیات موزه قرار داره به اسم موزه عروسک و اسباب بازی. که موزه عروسک و اسباب بازی سه تا بخش هست، یعنی در یک بخشی ما میتونیم با عروسک و فرهنگ اقوام ایرانی روبرو بشیم. انواع عروسک، اسباب بازی ها و عروسکچه هایی که در مناطق مختلف ایران، از ترکمن صحرا تا مردم قشقایی تا جنوب ایران تا شمال ایران، مثل عروسک هایی که از برنج درست میکنن تا عروسک هایی که مردم عوض و لار بر روی گهواره ها ویزون میکنن تا انواع مانکن هایی که لباس های محلی ایران رو نشون میده و نسبت اینها مثل قصه ها و قصه هایی که وجود داره، مثل قصه شاماران، افسانه شاماران در آذربایجان و داستان های دیگه. در طبقه دیگه این موزه انواع عروسک های ملل وجود داره که تقریبا نزدیک به 40 کشور رو در بر میگیره و شما میتونید از ملل مختلف عروسک های باران، عروسک های امید، عروسک های زایش و عروسک های مختلفی که مردم به اقوام های سنتی ملل مختلف هست رو مشاهده بکنید. و در طبقه زیرزمین این موزه سیری از شگیری اسباب بازی، از اسباب بازی های اولیه تا بعد کوک شدنی ها تا بعد ساختنی ها تا بعد امروزه به عروسک های الکترونیکی و عروسک های امروزی سعی کرده شده در یک تونل نشون داده بشه. موزه عروسک و اسباب بازی در واقع یک محلی هست که سعی میکنه با ورکشاپ ها و برگزاری کارگاه های آموزشی هم برای کودکان هم برای مادران و علاقمندان تجربه های مختلفی رو ایجاد بکنه و علاقمندان بتونن از اون استفاده بکنن. این موزه برای هر سه تا بخشش صفحه مجازی داره. حالا چون این سوال رو شما میفرمایید،
من می‌خواستم بپرسم اتفاقا.
دقیقاً شما صفحات مجازی عروسک های ملل، عروسک ها و عروسک به اقوام ایران و همینطور اسباب بازی ایران رو با سه تا صفحه جداگونه میتونید در شبکه‌های مجازی دنبال بکنید و از برنامه‌های این موزه خبردار بشید.
نشانی خاصی داره در فضای مجازی یا اینکه جستجو بکنن
با همین عنوان عروسک اسباب بازی یا ایران دول به معنای اسباب بازی‌های ایرانی یا موارد این تیپی شما سرچ بکنن دوستان میتونن پیدا بکنن.
بله. و با یه تیم میتونن دو نشون بزنن دیگه، هم از اون موزه
نشان.
پمپ سه نشان. چرا موزه پمپ بنزین رو گفتین و این موزه در یک کوچه
است؟ آها، موزه، این موزه خودش در واقع دو موزه رو شامل میشه.
خب دیگه، پس با یه تیر سه نشون میتونن بزنن. خیلی همالی، ممنونم از شما جناب رضا دبیری نژاد، کارشناس موزه در بخش گنجینه. با شما خدا
حافظ. موفق و
معید. سپاس. قرار شد که شما عزیزان در برنامه امروز سرزمین من از تاریخچه شهر و روستاتون برامون بگید و اینکه شکل گیریش به چه دوره‌ای برمیگرده. دو شماره تلفن در اختیارتونه، خوشحال میشیم صدای گرمتون رو بشنویم. 220-485 و 220-58-800 و یا پیامک ارسال کنین 30558. خب میخوام در بخش گفتگوی ویژه برنامه زنده سرزمین من گفتگو کنم با جناب آقای دکتر دشتی اردکانی، نماینده محترم مردم یزد. آقای دکتر اردکانی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، خدا قوت.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و ملت بزرگوار ایران. من ابتداعا باید تصحیح بکنم، بنده افتخار نمایندگی دوم شهرستان اردکان رو دارم، اگر که استان یزدم استان بنده است و افتخار نوکری مردم استان یزدم رو دارم.
سپاسگزارم از شما که گفتید، این رو من هم اصلاح میکنم، نماینده محترم مردم اردکان. خب آقای دکتر اردکانی، گویا استاندار محترم یزد از بزرگترین بخش کشور که بیشترین معدن آهن رو هم داره، بخش خرانق، ساغند و ربات پشت بادام بازدید کردن. از هدف این دیدار رو برامون بگید که به چه دلیل اصلا این بازدید انجام شد.
ببینید، استاندار یزد با توجه به این که حدود دو ماه انتصابشون میگذره، شروع کردن مناطق محروم استان رو شهرستان به شهرستان بازدید کردن، که در شهرستان اردکان بخش خرانق، همونطوری که فرمودی بزرگترین بخش کشور، یکی از بخش‌های محروم کشوره، در حالی که بزرگترین معادن آهن، معدن اورانیوم، معدن خاک، معدن سنگ و همه چی رو در خودش جا داده. بله. و متاسفانه بخش خرانق که ابتدای ورود به مشهد مقدس هم از این جاده باید از جنوب کشور بیان برن به طرف مشهد، متاسفانه از داشتن خیلی از امکانات رفاهی محروم هستن. استاندار بازدیدشون رو گذاشتن اینجا به همراه حقیر که بریم بررسی بکنیم و مسائل استان رو، شهرستان رو و بخش رو در بیاریم، که انشالله در آینده که سفر محترم رئیس جمهور عزیزمون هم هست، بتونیم انشالله در سفر استانی رئیس جمهور بعضی از این مسائل رو در اینجا جان بدیم
انشالله. به نظر شما این دیدار و بازدید چه نتایجی رو در آینده دربر خواهد داشت برای اون منطقه و به خصوص حالا استانی است؟
بله حتما انشالله. ما با توجه به این که شرکت های بزرگ صنعتی معدنی هم در اینجا هستن، با توجه به این که با مدیر عامل شرکت ها صحبت شده، انشالله امیدوارم که بتونیم با مشارکت بخش خصوصی و دولت گوشه ای از محرومیت های این بخش رو مرتفع کنیم
انشاءالله. خب من اینو عرض کنم خدمتتون که شبکه رادیوی فرهنگ هم این آمادگی رو داره که در برنامه‌های مختلف شبکه، حالا به خصوص برنامه فرهنگ شهر، ظرفیت‌های فرهنگی این شهر یعنی اردکان رو و یا حتی استان یزد رو به سمع شنوندگان برسونه. حالا خوب شما هم از ظرفیت‌های فرهنگی اردکان برای ما و شنوندگان اشاره‌ای داشته باشید و بفرمایید.
خب شهرستان اردکان یک شهرستان فرهنگی و رویکرد فرهنگی داره.
بله.
ما افتخار این داریم که 420 شهید رو تقدیم انقلاب اسلامی کردیم و شهرستانی است که مشهور به شهر علم و ادب و اخلاق به واسطه علمای بزرگی که در این شهر داشته و در اوایل انقلاب که مرحوم حضرت آیت الله خاتمی سکاندار این شهر بودن و امامت جمعه رو طرف امام رحمت الله علیه داشتن، که بعد از شهادت حضرت آیت الله صدوقی امامت جمعه مرکز استان را عهده‌دار شدن. رویکرد فرهنگی شهر ما بر رویکرد اقتصادی و رویکردهای دیگرش میچربه و